بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مقدمه دوم یا به تعبیری که ما گفتیم مقدمه سوم از مقدمات حکمت این است که متکلم قرینه ای را در تقیید اقامه نکرده باشه، در جایی که قرینه ای بر تقیید وجود نداره اونجا ما میگیم که مقدمات حکمت و اطلاق جاریه، در اونجا اطلاق وجود داره. اما در اونجایی که قرینه بر تقیید باشه اطلاقی در کار نیست. در جایی که قرینه متصل باشه که مسئله خیلی روشنه، در قرینه متصل از اول برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمیشه. اما در قرینه منفصل چطور؟ آیا در قرینه منفصل بعد از آنی که متکلم آمد قرینه منفصل رو آورد، این کشف از این می کند که از اول اطلاقی در کار نبوده، یا اینکه نه قرینه منفصل با اطلاق من اول الامر منافاتی نداره؟ قبلا در بحث عام و خاص این معنا گذشت که مخصص کشف از مراد جدی متکلم میکنه. وقتی مولا یک عامی رو بیان میکنه میگه اکرم العلماء، اینجا این استعمال شده در عموم. بعدن که میاد یک مخصصی رو ذکر میکنه، این مخصص در اراده استعمالی مولا تصرفی نمیکنه. این مخصص کاشف از مراد جدی مولاست. در باب مطلق و مقیدم همینطوره. بعد از آنی که قرینه بر تقیید آمد در اراده استعمالی هیچ تصرفی نمی کنه. کشف از مراد جدی مولا می کنه. اون وقت نتیجه این میشه اگر قرینه بر تقیید به صورت منفصل باشه، این منافاتی با ظهور لفظ در اطلاق و انعقاد در اطلاق نداره. کلام مطلق هست ولو این که بعدن قرینه منفصله بر تقیید بیاد. قرینه منفصله که آمد کشف از مراد جدی می کند، اما این اطلاق را نسبت به غیر این مورد قرینه به حال خودش باقی میگذاره. اینجا دو تا نکته اگر توجه بشه این معنا روشن میشه. نکته اول این است که این که ما در مقدمه قبل گفتیم مولا در مقام بیان باشه، مراد از بیان همان مراد استعمالیه. مقصود از بیان مراد جدی نیست. نکته دوم این است که خب اگر ما بخوایم بگیم قرینه منفصله، این مانع از تحقق اطلاق من اول الامره، ما دیگه موردی رو برای حمل مطلق بر مقید پیدا نمی کنی. شما در تمام مواردی که مطلق را بر مقید حمل می کنید، یه مطلقی دارید مقیدش با دلیل منفصل آمده. اگر گفتید تقیید به منفصل مانع از تحقق اطلاق من اول الامره، این معناش این است که پس شما دیگه مطلق رو بر مقید نتونید حمل بکنید، چون مطلقی ندارید دیگه. در حالی که میایید میگید اون دلیل قبل ظهور اطلاقیش باقیه، اون رو میاییم با این قرینه منفصله حمل بر مقید میکنیم. نتیجه این میشود که اون چه که مانع از اطلاقه، اون چه که مانع از مراد استعمالیه، عبارت از تقیید به متصله، اما تقیید به منفصل مانع از اطلاق نیست. اون وقت این نکته باز در اینجا باید مطرح بشه که آیا ما یصلح للقرینیه، این میتونه مانع از اطلاق باشه یا نه. یه وقتی است که مولا در کلام خودش متصلن یک قیدی رو میاره و ما میدونیم این عنوان قرینیت داره، اما اگر در یک موردی ما شک کردیم که این تعبیر برای مولا و مولا به عنوان قرینه قرار داده یا نه، صلاحیت برای قرینیت داره، ظاهر این است که در اینجا هم باید همین رو گفت. در اینجا هم مانع از تحقق اطلاقه. اگر در یک کلامی متصلن ما یصلح للقرینیه وجود داشت، این مانع از تحقق اطلاقه. حالا من مجالی نشد که مثالش رو پیدا بکنم، اما در ذهنم هست که در بحث اجتهاد و تقلید اونجا یکی دو مورد ما میگفتیم در باب مقدمات حکمت اگر ما یصلح للقرینیه هم مانعیت از اطلاق داشته باشه، مقدمات حکمت دیگه ناتمام و جاری نمیشه. اما اگر کسی گفت نه، اون چه که جلوی اطلاق رو میگیره یک حجت بالفعله، تا مادامی که حجت بالفعل نیاد اطلاق وجود داره، تا مادامی که یک حجت مزاحم و معارض نیاد اطلاق رو مولا میتواند بهش تمسک بکنه. اگر کسی این طور گفت، نتیجه این میشود که ما یصلح للقرینیه نمیتواند مانع از اطلاق بشه. پس ببینید در اینجا اگر در کلام مولا متصلا چیزی بیان بشه که یصلح للقرینیه، یک نظر این است که اکثر من یک احتمال، اینو خیلی مطرح هم نکردن در کتب اصولی مقداری که من دیدم، یک احتمال این است که بگیم مانع از اطلاق هست چون ممکن است مولا بر این اعتماد کرده باشه. اون وقت باید بگیم مقدمه سوم از مقدمات حکمت این است که یا قرینه یا چیزی که صلاحیت برای قرینیت داشته باشه در کلام مولا نباشه. نمی شک داریم. ببینید عرض کردم یه وقتی است که یک عبارت و تعبیری رو یقین داریم مولا به عنوان تقیید مطلق آورده، دیروز فرموده اعتق رقبتن، بعد حالا متصلن میگه اعتق رقبتن غیر کافره. مثلا اینجا یقین داریم که این برای تقیید آورده، اما اگر یه قیدی در کلامش بود نمیدونیم، شک داریم، فرض میکنیم که شک داریم که آیا این صلاحیت برای تقیید داره یا نداره. بله؟ نه، این چیز رو آورده مولا. اصل عدم القرینه در جاییست که نمیدونیم اصلا قرینه آورده یا نیاورده. در کلام مولا یه چیز آمده، نمیدونیم آیا بر این به عنوان قرینه اعتماد کرده یا نکرده. یسلح للقرینیه، اگر یه چیزی یسلح للقرینیه، خب اینجا چی بگیم؟ این به مجرد اینکه یسلح للقرینیه جلوی اطلاق رو میگیره یا نه؟ احتمال دوم اینه، اون چه که مانع از اطلاقه یک حجت مزاحمه، یک حجت اقواس. در عام و خاص، خاص حجت اقواس از عام، مطلق و مقید، مقید اقوای از مطلقه. به نظر میرسه که ولو حالا اول بحث عرض کردیم که ما یسلح للقرینی جم کافی باشه، اگر بحث رو بیاریم روی ملاک حجیت، باید بگیم ما یسلح للقرینی جم مانع از اطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه تا مادامی که به حد ظهور نرسه، به حجیت نمیرسه، اگر حجیت نداشت قابل احتجاج نیست و مولا میتونه به اون اطلاق خودش احتجاج بکنه. و اقوا و تحقیق همینه که این مطلب رو بیان بکنیم، بگیم ما یسلح للقرینیه تا مادامی که به حد ظهور نرسه برای متکلم و برای مخاطب حجیت نداره. شک که در محصل یک ملاکش این است که دو تا جهت باشه، یک فعل باشه، یک مثلا چیزی مترتبه بر او باشه، بگیم آیا این عمل ما محصل اون قرض هست یا محصل اون نیست، آیا این طهارت خارجی محصل اون طهارت باطنی هست یا محصل اون نیست. اما در جایی که یه مأمور رو به داریم، اما شک میکنید سوره جزء نماز هست یا نه، خب اینجا مشروطی جاری میکنن، قرائت جاری میکنن، مورد شک در محصل در جاییست که دو چیز باشه. این هم در اینجا تمام شد. آخرین شرطی که مرحوم آخوند، یعنی آخرین مقدمه‌ای که ذکر کردن، میفرماین یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن به حسب مقام تخاطب در کار نباشه. اگر بین متکلم و مخاطب یک قدر متیقن به حسب مقام تخاطب باشه، می فرمان این مانع از اطلاقه. حالا توضیح بدیم مطلب رو. ما دو تا قدر متیقن داریم، یکی قدر متیقن به حسب الخارج، یکی قدر متیقن به حسب مقام تخاطب. اگر مولا گفت اکرم عالمن، بگیم عالم مصادیقی داره، فقیه غیر فقیه، عادل غیر عادل، سید غیر سید. در میان این مصادیق خارجیه فقیه عادل سید میشه قدر متیقنش. قدر متیقن به حسب وجود خارجی مانع از اطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ مطلقی رو نداریم الا اینکه یک قدر متیقن در مقام خارج داره. اگر مولا گفت الان جئنی به رجلن، ما رجل قوی داریم، رجل ضعیف داریم، رجل پیر داریم، رجل جوان داریم، رجل مریض داریم، رجل سالم داریم. قدر متیقنش جوان شجاع سالمه. چون ما من مطلق الا وله فی الخارجه قدر متیقنه، لذا هیچ کس نمیگه قدر متیقنه به حسب خارجی مانع از اطلاقه. اینم الکلام در این که آیا قدر متیقنه به حسب مقام گفتگو و تخاطب. مثلا الان من و شما راجع به ثواب عتق رقبه مؤمنه داریم صحبت میکنیم، صحبت هم که تمام شد شما من میفرمایید اعتق رقبتن، دیگه این رو مطلق میارید، این رو قید نمیکنید. اینجا بین من و شمای مخاطب یک قدر متیقن به حسب مقام تخاطب، یعنی چون قبلا داشتیم راجع به ثواب عتق رقبه مؤمنه صحبت می کردیم وجود داره. مرحوم آخون می فرماین هر جا ما قدر متیقن به حسب مقام تخاطب داشتیم این مانع از اطلاقه، این جلوی اطلاق رو میگیره و میفرمایند باید بگیم یکی از مقدمات حکمت انتفاع قدر متیقن به حسب مقام تخاطبه، یعنی در مقام تخاطب قدر متیقنی در بین نباشه. اون وقت در کفایه یه عبارتی دارن اونجا باز همین قدر متیقنه به حسب مقام تخاطب رو دو جور می کنن. یکی به عنوان حمل شایع، یکی به عنوان حمل اولی. می فرماین یک وقت مولا می خواد بگوید که این قدر متیقن یعنی تارتن در مقام بیان واقع مراد خودشه، مولا میخواد مراد خودشو بیان بکنه، نه به وصف انه تمام المراد. این یک. دو، گاهی مولا میخواد واقع مراد رو بیان کنه اما به وصف انه تمام المراد. اولی رو اسمشو میگذاریم تمام المراد به حمد شایع، دومی رو اسمشو میگذاریم تمام المراد به حمد اولی. آخون میفرماین که اون جایی که مولا در مقام بیان تمام المراد اما واقع تمام المراد، نه به وصف انه تمام المراد، میخواد واقع تمام المراد رو بگه. در اینجا که میخواد واقع تمام المراد رو بگه میفهمن وجود قدر متیقن مخل به اطلاقه. چرا؟ چون اگر همین قدر متیقن تمام المراد مولا باشه و مولا هم تصریحی بر این نکند اشکالی نداره. برای این که مولا نمیخواد به مخاطب بفهمونه که این تمام این قدر متیقن موصوف و انه تمام المراده، واقع تمام المراد مراد مولاست، اینم با خود قدر متیقن محقق میشه و کافیه. اما میفرمان اونجایی که قدر متیقن، اونجایی که تمام المراد به وصف انه تمام المراد یعنی به حمل اولی، مولا میخواد تمام المراد خودش را بیان کند به وصف انه تمام المراد، میفرمان قدر متیقن برای این کافی نیست. این یه تعبیری سالا در کفایه، مقدار عبارت هم مشکله در اونجا اما مطلبی نداره، مطلبش همین حمل اولی و حمل شایعه که عرض کردیم. انصراف نیست، غیر انصراف. قدر متیقن اینجا به حسب مقام تخاطبه، انصراف منشأش کثرت الاستعماله، اینجا کسب الاستعمال اینا دخالت نداره، در قدر متیقنه به حسب مقام تخاطب، نه کسرت الوجود در خارج دخالت داره نه کسرت الاستعمال دخالت داره. این نظریه مرحوم آخوند که قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، تقریبا همه اصولیین رد کردن. اون مقداری که البته حالا مرحوم محقق اصفهانی حاشیه‌ای ندارن بر این نظریه آخوند، شاید این که حاشیه ایشون در اینجا نداره کشف عظیم میکنه که مرحوم اصفهانی پذیرفته باشه نظر آخوند رو. مظفرم مرحوم مظفرم قبول داره. خیلی حالا مرحوم اصفهانی در حاشیه چیزی نفرمودن، این شاید کشف عظیم بکنه که ایشون هم پذیرفتن، حالا شاید به تبع ایشون مرحوم مظفرم همینطور. اما مرحوم نائینی به شدت رد میکنن این نظریه رو. مرحوم آقای خویی و مرحوم امام هم و اصولیین دیگه مثل والد بزرگوار ما و جمعی اینها غالبا میگن که این حرف درستی نیست. مجموعاً در کلمات اینها چند مطلب در رد بر مرحوم آخوند وجود داره. اولین رد این است که می‌فرمایند که بینه که این در کلام مرحوم نائینی وجود داره، بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در مقام خارج چه فرقی وجود داره. شما مرحوم آخوند باید فارق بین اینها رو هم ذکر کنید، اما ذکر نفرمودید. اگر قدر متیقن من حیث انه قدر متیقنن این دخالت داره، بین مقام تخاطب و بین قدر متیقن در خارج نباید فرقی باشه. این یک اشکال. اشکال دوم که این اشکال در کلمات مرحوم نائینیه، می فرماین اگر قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به اطلاق باشه، عبارتشون اینه: لما جاز للتمسک بالمطلقات فی غیر موارد ورودها. عبارت اینه: لما جاز التمسک، نه للتمسک، لما جاز التمسک بالمطلقات فی غیر موارد ورودها. اینو چی معنا میکنین شما؟ ببینید یه مطلبی که از شرح لمعه و اینها هم شنیدی، از اول به ما یاد دادن، میگن مورد مخصص نیست یا مورد مقید نیست. اگه در یه مورد خاصی از امام علیه السلام یه سوالی کردن، سوال شده از امام در یه مورد خاصی، امام علیه السلام در جواب آمدن به صورت مطلق فرمودن. مثلا در سوال از خنزیر سوال بکنن، اما در جواب امام از مطلق نجس جواب بدن. مرحوم نائینی به مرحوم آخوند داره نقض میکنه، میفرماید اگر شما بگید قدر متیقنه در مقام تخاطب این مانع از اطلاقه، باید در هر مطلقی که یک مورد خاصی براش هست اونجا هم تمسکی به مطلق دیگه جایز نباشه. میفرمایند از ازهر مصادیق قدر متیقنه در مقام تخاطب خود مورده، در حالی که اینو نائینی میفرمایند، میفرمایند ما وقتی در فقه مرحوم آخوند تتبع میکنیم در بعضی از موارد میگن این مورد مانع از اطلاق هست، اما در اکثر موارد فرمودن مورد مانع از اطلاق نیست. پس اینم شد یک نقض چندم. دوم. اشکال سوم این است که خب ما به حسب صناعت، شما مرحوم آخوند میخواید بفرمایید که با قدر متیقن در مقام تخاطب اصلا لفظ ظهور در اطلاق نداره، برای اطلاق ظهوری منعقد نمیشه. اینو که نمیتونید بفرمایید، برای اینکه لفظ الان ظهورش در اطلاق محققه، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب از حریتی داشته باشه تقیید میزنه، نداشته باشه تقیید نمیزنه. و با آمدن قدر و با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب وجهی نداره که ما دست از این ظهور اطلاقی برداریم. این هم اشکال اصلی، دو تا اشکال نقضی و یک اشکال اصلی. مرحوم ناینی در آخر کلامشون میفرمایند بله، ما در یه مورد حرف آخوند رو قبول میکنیم. میفرمایند اینی که آمدیم گفتیم یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، این سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که ای فی مقام بیان جمیع ما هو دخیل فی قرضه و فی موضوع الحکم، در مقام بیان هر چیزی که دخالت در موضوع حکم داره، که می‌فرماید ما مقصود از این که مولا در مقام بیان باشه اینطوری معنا می‌کنیم. این یک احتمال. دوم که میگیم متکلم در مقام بیان باشه، یعنی فی مقام بیان علی جهت القانون و القاعده باشه، که آخون فی مقام بیان همینطوری معنا میکنه. میگه وقتی میگیم فی مقام بیان، نه فی مقام بیان جمیع خصوصیاتی که دخیل در غرض مولاست، نه، در مقام بیان یک حکمی علی جهت قانونیه باشه. می فرماید روی این نظر اول و دوم حرف آخوند باطله، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست. اما اگر آمدیم احتمال سوم رو گفتیم، احتمال سوم این است که در مقام بیان باشد، یعنی یه چیزی که رافع تحیر باشه. وقتی میگیم مولا در مقام بیانه، یعنی در مقام اجمال نباشه و یه چیزی باشه رافع تحیر، تحیر مخاطب رو از بین ببره، یه چیزی باشه که مخاطب دیگه متحیر نباشه. میفرمان روی این احتمال سوم، چون قدر متیقن رافع تحیره، روی این احتمال سوم میفرمان قدر متیقن مانع از اطلاقه. اما میفرمان این معنای سوم رو نه آخوند قبول داره نه ما قبول داریم، لذا باید این رو به طور کلی کنار بگذاریم. عمده اشکالات همون اشکال اول و دوم هست که اصلا نقض میشه به این که چه فرقی با قدر متیقن خارجی داره، و اگر بخواید این رو بگید باید بگید مورد مخصص است، مورد مغیره، که اینها رو مرحوم آخون نمیتونه بهش ملتزم بشه. اینجا یک بیانی هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن غیر از اون چی که مرحوم ناینی فرمودن، او رو هم مراجعه بفرمایید، دیگه ما او رو ذکر نمی کنیم. نتیجه این شد مقدمات حکمت یا دو تاست یا سه تا: یک، امکان تقیید، دو، در مقام بیان، سه، قرینه بر تقیید نیاره. اما این مقدمه چهارم که بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، این رو عرض کردیم که مقدمه درستی نیست. این بحث مقدمات حکمت تمام شد، فردا انشاءالله بحث انصراف رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد.